أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جواب از اشکال مرحوم نائینی و مرحوم های خویی که اشکال فرموده بودند که بحث حقیقت شرعیه ثمره ندارد، چون ما موردی را پیدا نمی کنیم که این الفاظ خاصه استعمال شده باشند و مراد استعمالی مشکوک باشه، مردد باشه بین معنای لغوی و معنای شرعی. در کلام مرحوم های تبریزی جواب داده شده از این اشکال به دو وجه. وجه اول این بود که در آیات کتاب مجید مواردی وجود دارد که این تردید بین معنای لغوی و معنای شرعی و معنای جدید، تردید و شک در این موارد وجود داره. جواب دوم هم این بود که نسبت به بعضی از کلمات و جملاتی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده از غیر طرق ائمتنا علیهم السلام، نسبت به اون موارد ثمره اونجا ظاهر می شود، ولو غالب کلمات و جملات رسول الله به واسطه ائمه نقل شده، ولی یوجد مواردی که به غیر و بساطت ائمه به دست ما رسیده. نسبت به اون موارد ما احتیاج پیدا می کنیم، چون اون موارد مردد بین معنای لغوی و معنای شرعی میشه. استظهار معنای شرعی یا استظهار معنای لغوی در اون موارد نتیجه میدهد. در آخر جلسه قبل عرض شد که این دقیقا دو تا جواب بود. یه امر سومی هم میتوان اضافه کرد به این دو جواب مرحوم های تبریزی، و اون امر سوم اینه که حتی نسبت به مواردی که کلمات رسول الله صلی الله علیه و سلم از طریق ائمه معصومین علیهم السلام به ما رسیده، حتی در اون موارد هم در بعضی از موارد ائمه علیهم السلام اهتمام به این داشتن که اون الفاظ خاصه‌ای که از رسول الله صادر شده، جملات حضرت را با همون الفاظ نقل بکنن. بنای بر نقل همون الفاظ بود، نه اینکه ما هو المهم، ما هو المقصود فقط بیان احکام و بیان محتوای فرمایشات رسول الله به نحوی که مردم بفهمن، این جهت فقط نبود، بلکه عنایت به نقل ما صدر من النبی صلی الله علیه و آله به الفاظهی، عنایت روی این جهت بود. اون مواردی که ائمه علیهم السلام خطبه های رسول الله را نقل می کردن، مثلا اینکه حضرت در منا این مطالب را فرموده بود در خطبهشون، اینا را اینجوری حضرت خطبه خوندند و این مطالب را گفتند، یا در غیر این خطبه، حالا که از اول مربوط به محل بحث نباشه، ولی بالاخره معلومه که عنایت روی لفظ بود. مثلا در این قضیه حجیت بینه در روایات از امام صادق علیه السلام وارد شده که حضرت یا رسول الله اینجور می فرمود که انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، همین لفظ را، عنایت روی این لفظ به همین تعبیر. خب در این مواردی که الفاظ رسول الله به عینه نقل میشه و ائمه شأنشون در این قسمت همشون بر این بود که این الفاظ نقل بشه، نسبت به این موارد بحث از حقیقت شرعیه اینجا ثمره ظاهر میشه. بله اون در نوع موارد که غرض از نقل ائمه علیهم السلام کلمات رسول الله را در نوع موارد بیان احکام وقایع هست، روی این حساب مطالب را به نحوی نقل می کردن که مردم بفهمند، مخاطب اون زمان بفهمند. در نوع موارد بله این ثمره ظاهر نمیشه، ولی در اون مواردی که اهتمام بر نقل الفاظ بود، در اون موارد چرا احتیاج به این بحث حقیقت شرعیه، حقیقت بودن در معنای شرعی در اون موارد وجود داره.
که لفظ مشکوک باشه،
یعنی
صرفا دارین فرض
میکنید
که
امکان، همین تعبیرات اینجوری دیگه، چون آقا
چون مرموهای خویان فرمودن ما میتونیم فرالی نه. فرزون فی فرض
نه ایران نفرمودن، ایشون فرمودن که نه فرمودن که اون غالب اون بله اکثر کلمات رسول الله از طریق معصومین نقل شده، از غیر معصومین هم اگر ممکن نقل شده باشه، اون که در فرماشن مرمار خوبی است اینه که در از غیر معصومین نقل شده و اگر مثلا حدیث معتبر باشه این فرضون فی فرض، اونی که ایشون فرمودن فرضون فی فرض مالی اون مورد. بله ولی بالاخره دیگه در همین موارد اون جایی که خطبه رسول الله کلمات رسول الله را نقل میکنن، حالا به صورت مشخص الان مورد خاصی در ذهن نیست که اونجا، ولی بالاخره موارد اینجوری کثیره که ائمه علیهم السلام خطبه های کلمات رسول الله را، مرحوم صدوق هم در بعضی از بعد فقی داره که این عبارت را من الفاظ رسول الله صلی الله علیه و سلم، یک کثیر از روایات با این عنوان نقل شده که من الفاظ حضرت این بوده، یعنی اونچه که در این قسمت بیان میشه فقط این نیست که ائمه ما کلام رسول الله را به نحوی که مردم زمان ائمه بفهمند بیان کرده، نه عنایت روی این بوده که خود الفاظ را بیان بکنند. در اون موارد اگر لفظی باشه خب همین مطالب در اونجا اینطور نیست که در اون تمام اون الفاظی که در این قسمت سوم وارد شده تمام اون الفاظ ظهورش در معانی شرعیه واضح باشه، نه همون تردید بین معنای لغوی یا شرعی در اونجا هم هست. خب این تا اینجا امر تاسه که بحث در حقیقت شرعیه بود تمام میشه، وارد امر عاشر میشیم. امر عاشر بحث صحیح ها اعم هست، آیا الفاظ عبادات و الفاظ معاملات اسم هستند برای خصوص افراد صحیحه از عبادات و معاملات که واجد تمام اجزا و شرایط هستند، یا اینکه این الفاظ وضع شده‌اند و اسم هستند یا استعمال می‌شوند در معنای اعم از صحیح و فاسد. مورد بحث، موضوع بحث خصوص الفاظ عبادات نیست، ولو تعبیر مرحوم آخوند در ابتدای بحث مهم این معنا هست که مورد نزاع و مورد بحث خصوص الفاظ عبادات هست، ولی بحث به واقع اینطور نیست. خود مرحوم آخوند هم در تنبیهات بحث صحیح هم اشاره به جریان نزاع در الفاظ معاملات هم دارن، ولی ابتدای امر عاشر در کفایه اینه که آیا الفاظ بله و قال خلاف فی ان الفاظ العبادات اسام لخصوص صحیح اول الاعم منها. تعبیر در اول این امر عاشر مهم اینه که نزاع اختصاص به الفاظ عبادات داره، ولی با توجه به اونی که در نهایت مرحوم آخون فرموده و تدارک کرده، مورد بحث اینه که الفاظ عبادات و الفاظ معاملات اسم برای خصوص حصه صحیحه از این عبادات و معاملات که واجد تمام اجزا و شرایط معتبره در عمل هستن واجد واجد همه اینا هستن، آیا برای خصوص اینها وضع شده، اسم برای خصوص اینها هست یا اسم برای اعم از صحیح و فاسد هست. در مجموع با توجه به اینکه مورد نزاع هم الفاظ عبادات و هم الفاظ معاملات، در مجموع بحث در این امر عاشر در جهات متعددی واقع میشه. ضمن جهاتی باید از این صحیح اعم، از این وضع لفظ صحیح اول اعم بحث بشه. جهت اول بحث که در کفایه به عنوان اولین مقدمه، اولین مطلب قبل از وارد شدن در ادله طرفین مطرح شده، اینه که آیا بحث و نزای در صحیح و عام مبتنی بر ثبوت حقیقت شرعیه هست، مبتنی بر ثبوت حقیقت شرعیه است، به طوری که با انکار حقیقت شرعیه دیگه این نزای صحیح و عام جا نداشته باشد، یا اینکه نه مبتنی بر این نیست، همونطور که علی القول به ثبوت حقیقت شرعیه نزاع و اختلاف جریان دارد، بنابر انکار حقیقت شرعیه هم نزاع و اختلاف اونجا هم جاری میشه، جای بحث در اون تقدیر هم هست. در نظر بدوی خب به نظر میاد که نزای صحیح هم مختص به فرض ثبوت حقیقت شرعیه، چون اصلا تعبیر در نزا اینه که آیا الفاظ عبادات و معاملات وضع شدن برای خصوص صحیح، اسم برای خصوص صحیح هستن، یا اسم عبارت مرحوم آخون این بود دیگه، اسم برای خصوص صحیح هست یا اسم برای اعم هست. خب در بعد و اعم به نظر میرسه که نزاع فقط روی این مبنا که ثبوت حقیقت شرعیه و قبول حقیقت شرعیه باشه جاری هست، ولی اگه کسی حقیقت شرعیه را انکار کرد، قائل به این شد که استعمال این الفاظ در معانی شرعیه از باب استعمال مجازی هست، معلقرینه که در غیر موضوع استعمال میشه، یا قائل به مسلک باقلانی شده گفته که در این موارد لفظ در همون معنای لغوی استعمال میشه، اصلا مجازیتی در کار نیست، همون معنای لفظ در همون معنای لغوی که حقیقت لغوی بوده استعمال میشه، استعمال حقیقی هست و فهمیدن معنای شرعی به تعدد دال و مدلوله، به اضافه کردن دال آخر به اون لفظ موضوع معنای لغوی هست. بنابر این دو نظر که نزاع جریان نداره، چون بنابر اون دو نظر اصلا برای معنای شرعی وضعی نشده، اسم برای معنای شرعی نیست تا اختلاف بشه که برای خصوص صحیح وضع شده، اسم برای خصوص صحیح هست یا اسم برای عام، برای هیچ کدوم اصلا وضع نشده. در بعد و عام به نظر میرسه که نزاع مبتنی بر ثبوت حقیقت شرعی است و الا لا مجال للنزاع. مرحوم آخون در این جهت اول میخواد بفرماید که نه، نزاع همونطور که علی القول به ثبوت حقیقت شرعیه جریان دارد، روی بنابر قول به عدم حقیقت شرعیه، انکار حقیقت شرعیه هم ممکن تصویر نزاع قابل تصویر هست. بنابر ثبوت حقیقت شرعیه فرموده که لا اشکاله، لا شبهته فی تعطی الخلاف علی القول بثبوت الحقیقت شرعیه. بنابر قول به حقیقت شرعیه معلومه دیگه که این نزاع و اختلاف مجال داره، تعطی داره، جریان داره که بحث کنین که بحث شده برای صحیح یا برای عام. اما علی القول به عدم در جریان نزاع اشکال هست که در جریان نزاع بنابر عدم اشکال هست، ولی در این حال میتوان تصویری ارائه کرد برای نزاع در صحیح و عام حتی علال قول به مجازیت، بلکه بالاتر حتی علال قول به علال قول باقلانی که استعمال رو استعمال حقیقی لغوی میگیره. منتها این قسمت اول که تصویر نزاع علال قول به مجازیت باشه، مطلبی هست که اصلش در کلمات مرحوم شیخ اومده. این قسمت اضافهش که تصویر نزاع علی قول باقلانی باشه، این دیگه فرمایشات مرحوم آخونده در کلمات مرحوم شیخ. تصویر نزاع علی قول باقلانی نیست، فقط تصویر نزاع علی قول به مجازیت هست. مرحوم آخون فرموده که بنابر قول به انکار حقیقت شرعیه و مجازیت استعمال لفظ در معانی شرعیه هم میتوان تقریبی ذکر کرد برای جریان نزاع، که این تقریب مشتمل بر دو مقدمه هست: در فرض ثبوت دو امر و با به ملاحظه این دو مقدمه نزاع معنا پیدا میکنه. مقدمه اول اینه که بنابر استعمال مجازی، بنابر انکار حقیقت شرعیه، شارع که این الفاظ را در مورد این معانی شرعیه علی سبیل مجاز استعمال می کرد، این استعمال مجازی یک اصل در استعمال داره، یه استعمال فرعی داره. بنابر انکار حقیقت شرعیه، در حقیقت بحث در این می شود که در این استعمالات مجازی در معانی شرعیه آیا استعمال اصلی استعمال در خصوص صحیح بوده و به خاطر مناسبت و علاقه بین معنای لغوی و معنای شرعی لفظ در این خصوص صحیح استعمال شده و بعداً استعمال توسعه پیدا کرد در معنای اعم استعمال شد به خاطر ارتباطش و مناسبتش با اون معنای صحیح که مجاز اول هست. در این استعمالات، این استعمالات به دو دسته تقسیم میشه: یکی استعمالات مجازی اول که اصل بوده، که اون در اون استعمال مجازی مجاز مسبوک از حقیقت هست و استعمال مجازی به خاطر رعایت علاقه بین معنای لغوی و معنای حقیقی و معنای این مجازی هست. بله، این یک قسم از استعمال. قسم دوم از استعمال استعمالات مجازی ثانویه هست که ازش تعبیر میکنن به مجاز مسبوک از مجاز، که در اون قسم دوم استعمال اگر لفظ در معنای دوم مجازی استعمال شده به خاطر علاقه بین معنای مجازی دوم و مجازی اوله، نه به خاطر رعایت علاقه بین معنای مجازی و معنای حقیقی باشه. خب این مقدمه که استعمالات مجازیه دو قسم داره: یک قسم استعمالات اصلیه و اولیه هستن که مجاز مسبوک از حقیقت به اون اسمشو میذاریم، یک قسمت هم استعمالات مجازی ثانویه که از اون تعبیر میشه به مجاز مسبوک از مجاز. اون وقت بحث بنابر انکار حقیقت شرعیه اینه که آیا اونی که استعمال مجازی اولی بوده که رعایت علاقه با معنای لغوی درش منظور بوده صحیح بوده و استعمالات استعمال در اعم استعمال ثانویه هست از باب مجاز مسلوک از مجازه یا به عکس اونی که ابتداعا استعمال می شد به عنوان مجاز اولی همون معنای اعم بود بعدا در خصوص صحیح فرد صحیح حسه صحیح به استعمال مجازی استعمال می شد. پس این یک مقدمه که کیفیت استعمال شارع این الفاظ را علا نحو المجازیه در معانی شرعیه یکسان نیستند، یکسان نبودند، بلکه علا قسمین بودند. یک قسمش مجازات اصلیه بوده، یک قسمش مجازات ثانویه، مجاز مسلوک از مجاز. اگر این نحوه استعمال، کیفیت استعمال مختلف باشه، اون وقت بحث میشه که کدوم یک از اینها حقیقی، کدوم یک از اینها مجاز اول بود، اصل استعمال مجازی بود، کدوم یک از اینها مجاز مسبوک از مجاز بود. این یک مقدمه. مقدمه دوم اینه که در همین فرضی که بله در فرضی که کیفیت استعمالات مجازی علا قسمین هستند و بله و استعمال مجاز مسبوک از حقیقت قسم اول هست، قسم دوم مجاز مسبوک از مجازه. در همین فرضی که در کیفیت استعمال اختلاف هست بین دو قسم، بین افراد استعمالات مجازی، اگر دیدن شارع، روش شارع بر این جاری شده باشه که اند اراده معنای مجازی اول که مسبوک از حقیقت هست فقط به قرینه صارفه اکتفا میکنه، برای تفهیم مجازی اول همین مقدار که قرینه بیاورد معنای حقیقی را اراده نکرده ام همین کافی هست برای تفهیم معنای مجازی اول، ولی برای فهموندن مجاز دوم، معنای مجازی دوم که مجاز مسبوک از مجاز هست، برای تفهیم آن علاوه بر قرینه صارفه از معنای حقیقی باید قرینه معینه بیاره. اگه دیدن شارع بر این مستقر شده که لتفهیم مجاز اول به قرینه صارفه اکتفا می کرد، ولی برای تفهیم معنای دوم، معنای مجازی دوم قرینه معینه اقامه می کرد، با توجه به این دو مقدمه، با توجه به این دو مقدمه نزای در صحیح و اهم حتی در فرض عدم ثبوت حقیقت شرعیه و در روی قول استعمال مجازی در معانی شرعیه هم این دو تصویر میشه که بحث و اختلاف در حقیقت در اینه که اون معنای مجازی اول که شارع لفظ را در او استعمال میکرد علاقه بین اون معنا و معنای لغوی را در نظر میگرفت و معنای دوم تازه مجاز مسبوک از او هست، آیا اون معنای مجازی، اون معنای مجازی اول که شارع او را از معنای حقیقی استعمال مجازی مسبوک از حقیقت هست و شارع برای بله و شارع برای تفهیم اون به قرینه صارفه اکتفا می کرد، احتیاج به قرینه معینه نداشت، خصوص صحیح بوده یا اینکه نه اعم بوده و اون صحیح استعمال مجازی دوم و مسبوک از مجاز هست. خب در اینجا بر اساس مقدمه اول مثلا تعیین میشه که بر اساس مقدمه اول اگه تعیین بشود که اون معنایی که رایت علاقه بین اون و بین معنای حقیقی شده همون صحیح بوده و بر اساس مقدمه دوم هم احراز بشه که برای تفهیم همین معنای صحیح شارع به قرینه صارفه اکتفا می کرد و قرینه معینه نمی آورد، به همین ترتیب اون چه که لب نزاع در صحیح ها اعم هست علال قول به ثبوت حقیقت شرعیه، اون لب نزاع روی قول به مجازیت هم تصویر می شود. پس اینطور نیست که نزاع فقط روی ثبوت حقیقت شرعیه تصویر بشه، بلکه علال قول به مجازیت هم تصویر بله تصویر میشه. این تقریبی است که برای جریان نزاع علال قول بالمجازیه ذکر میشه. مرحوم آخوند فرموده که بله این غایت و ما یمکنن یقال در تصویر نزاع اینه، و این تصویر مشکلی نداره، فی حد نفسه به لحاظ ثبوتی مشکل نداره، اگر مقدمات این تصویر تمام بشه احراز بشه نزاع روی این دو قول هم جریان داره و جا داره که دو طرف با هم دیگه نزاع بکنن که هر کدوم برای اثبات قول خودشون دلیل بیارن. ولی مشکل اینه که این مقدمات، این دو مقدمه‌ای که برای جریان نزاع گفته شده، این دو مقدمه مثبت نداره ولو در حد تصویر و به حسب امکان ثبوتی معنا داره، ولی چون این جریان نزاع متوقف بر این دو مقدمه هست و این دو مقدمه هم مثبت نداره، عملا این نزاع علال قول بالمجازیه قابل جریان نیست. چطور مثبت نداره؟ فرموده به خاطر اینکه ما از کجا بفهمیم که در فرض عدم در فرضی که حقیقت شرعیه وجود ندارد و استعمال مجازی هست، از کجا ما بفهمیم که این استعمالات مجازیه علا نحوین بوده، یکیش مجازی اصلی بوده یکیش مجازی فرعی بوده مجازی دوم بوده، اون مجازی اولیش مثلا صحیح بوده یا عام بوده. ما این رو نمیتونیم تشخیص بدیم که بله استعمالات شارع که مجازی هست در این موارد دو قسم بوده، یک قسمش مجاز مسبوک از حقیقت، یک قسمش مجاز مسبوک از مجاز. احتمال این هست که همه اینها در عرض هم باشن، اینطور نباشه که یکیش مجاز مسبوک از حقیقت یکیش مجاز مسبوک از مجاز. محتمله که بله اون معنای مجازی که معنای شرعی هست در همه این استعمالات مجازی رعایت علاقه بین معنای مجازی و همون حقیقی شده، همه اینها در عرض هم هستن، هم بله همه اینا هم در جایی را که در صحیح استعمال می کرد به خاطر علاقه بین معنای شرعی صحیح و معنای لغوی بوده، در جایی را که در اعم استعمال می کرد ممکنه از همین باب باشه به خاطر رعایت علاقه بین اون، نه این که در یک قسمش به خاطر علاقه بین اون معنا و حقیقت، در قسم دوم به خاطر علاقه بین اون معنای دوم مجازی و مجازی اول. اینو که ما نمیتونیم احراز بکنیم، این قابل احراز نیست، این روی حساب مقدمه اول قابل احراز نیست. مقدمه دوم هم اینکه شارع برای تفهیم یک قسم از معانی مجازیه به قرینه صارفه اکتفا میکرد ولی برای تفهیم قسم دوم و افراد دسته دوم به معانی به قرینه معینه می آورد نصب قرینه معینه می کرد، این برای ما قابل اثبات نیست. چون این دوتا مقدمه برای ما قابل اثبات نیست، روی این حساب عملا این نزاع بنابر انکار حقیقت شرعیه و قول به مجازیت، این نزاع جاری نیست. فرموده و انت خبیرون به انهو لا یکاد یسهو، این نزاع، این تصویری که شما گفتید، لا یکاد یسه الا اذا علم ان العلاقه انما اعتبرت کذالک، یعنی به دو نحو ملاحظه شده، یکی بین معنای حقیقی و معنای مجازی دسته اول، یکی هم نحوه دوم هم بین معنای مجازی اول و معنای مجازی دوم. لا یسه الا اذا علم ان العلاقه انما اعتبرت کذالک، این دوگونه ای دو گونه علاقه ملاحظه شده، دو نحو علاقه ملاحظه شده، اینو ما این متوقع برای اینکه این رو شما احراز بکنید و این رو هم احراز بکنید که بناء شارع فی محاوراتهی استقر عند عدم نصب قرینه اخرى علی ارادتهی به حیث و کان هازا، یعنی همین عدم نصب قرینه به تنهایی کافی باشه برای تفهیم معنای اول من غیر حاجت الی قرینه معینه اخرى، که بنای شارع بر این مستقره که در یک قسم به قرینه صارفه اکتفا میکرد ولی در قسم دیگر قرینه معینه می آورد. اینو هم شما باید احراز بکنید. تمامیت این تصویر و پیاده شدن این تصویر، کاربردی شدن این تصویر در صورتی است که این دو تا مقدمه را شما احراز بکنید. و انا لهم به اثبات ذالک، از کجا میتونید این را اثبات کنید؟ اون دو طرف نزاع، منکرین حقیقت شرعیه و قائلین به استعمال مجازی، این دو تا مقدمه را چجوری میخواد استعمال احراز بکنن تا یکی بره طرف طرف استعمال فصحی، یکی بره طرف استعمال ظهور لفظ در اراده معنای عام؟ این دوتا مقدمه را منکرین حقیقت شرعیه و قائلین به استعمال مجازی نمیتوانن اثبات بکنن تا وارد عملا وارد این نزاع بشن. در این نزای صحیح و عام هر کدوم یک طرف را اختیار میکنه. بعد از اینکه مرحوم آخون این تصویر نزاع علی قول بالمجازیت را مطرح فرموده و اشکالم کرده، اشکال این که این کاربرد عملی ندارد چون مقدماتش قابل اثبات نیست، فرموده که همونطور که ما نزاع را بنابر قول به مجازیت تصویر کردیم، نزاع بنابر مسلک باقلانی هم تصویر میشه و تصویر میشه. مما ذکرنا، از اونی که در تصویر نزاع علی القول بالمجازیت گفتیم، انقدره که نزاع روی مسلک باقلانی هم تصویر میشه که بحث بکنن که آیا الفاظ این بله ظهور در معنای صحیح دارد، این دل استعمال در کلام شارع ظهور در معنای صحیح دارد یا اینکه ظهور در معنای عام داره. جای این بحث هست. چطور جای این بحث هست؟ چطور نزاع علی مسلک باقلانی تصویر میشه؟ به این با این توضیح که به خاطر اینکه بنابر مذهب باقلانی هرچند در موارد اراده معانی شرعیه لفظ در معنای شرعی استعمال نمیشه، در معنای لغوی استعمال میشود، استعمالم استعمال حقیقی هست و اراده معانی شرعیه، اراده معانی شرعیه از به تعدد دال و مدلول تمام میشه. چطور به تعدد دال و مدلول تمام میشه؟ به این که لفظ در همون معنای لغوی استعمال میشه که کلی هست و جامع هست، بر این معنای شرعی هم صادق هست، تطبیق میشه. منتها خصوصیات معتبر در این معنای شرعی از دال آخر فهمیده میشه، دلالت اون دال آخر بر خصوصیات، دلالت دال آخر بر خصوصیات این خصوصیات فردیه این معنا که مصداق معنای لغوی هست، دلالت بر این خصوصیات که عبارت باشه از اجزا و شرائط، دلالت اونها که به تفصیل نیست، به قرائن شخصیه نیست که در هر موردی قرینه شخصیه بیاورد که اینجا که مثلا دعا اراده شده، دعای خاص اراده شده، این خاص این فرد از دعا هم به خاطر این قرینه، قرائن تفصیلیه شخصیه که نمیاره. بنا به مسلک باقلانی هم کسی نمیتونه اینو بگه، در همونطور که در کلام مرحوم محقق عراقی در نهایت الافکاره، اگر کسی قائل به مسلک باقلانی بشه، بله اون دال آخری که دلالت میکنه بر این خصوصیات معنای شرعی، اون دال آخر باید قرینه عامه باشه، نه قرینه شخصیه تفصیلیه که در موارد دیگر. به تعبیر مرحوم آقای تبریزی فرموده اگر باقلانی بگه که دال آخر اضافه میشه به لفظ معنای شرعی یا دلالت میکنه، نه اینکه دال آخر بیاد تک تک اجزا و شرایط را به تفصیلی بیان بکنه، بگه مثلا در باب صلات بگه اون جایی را که کلمه سلو به کار رفته برای اینکه معنای شرعی اراده بشه، باید بگه مثلا این قرینه بیاره سلو وقرعو مثلا بعدش ورکعو وسجدو بعدش یک یک کبرو مثلا امر به تکبیر امر هم اینا را، این مقصود از قرینه که این قرائن تفصیلیه که نیست، مقصود از قرینه قرینه اجمالیه هست که ازش تعبیر به قرینه مضبوطه می شود. در کلام مرحوم آخوند در کفایه هم تعبیر شده به قرینه مضبوطه. بنابر مسلک باقلانی هم اون دال آخری که به لفظ در مستعمل در معنای حقیقی اضافه می شود، اون دال آخر قرینه اجمالیه هست، قرینه یا عامه اجمالیه هست که از او تعبیر به قرینه مضبوطه میشه. با توجه به این مطلب بنابر مذهب باقلانی نزای در صحیح و عام این گونه تصویر میشه که بحث از این میشه که در حقیقت شارع که قرینه دال آخر را آورده، قرینه مضبوطه آورده برای اینکه فرد را برای اینکه معنای شرعی اراده بکنه، این قرینه مضبوطه آیا تمام اجزا و شرایط را دلالت داره که مساوی با صحیح هست، یا بر اجزا و شرایط فی الجمله دلالت داره، علا عدت من الاجزا و شرایط دلالت داره که با اعم سازگاری داره. پس بنابر مسلک باقلانی هم نزاع قابل جریان هست به این تقریب که بحث می شود که مقتضای اون قرینه مضبوطه‌ای که دال آخری حساب می شود، ضمیمه به لفظ صلات می شه، مقتضای اون قرینه مضبوطه تمام اجزا و شرایط هستند، اون قرینه مضبوطه دلالت بر تمام اجزا و شرایط می کند، یا دلالت می کنه بر بعضی از اجزا و شرایط که شامل افراد فاسده هم بشود. پس بنابر این مسلک هم نزاع تصویر داره. البته مرحوم آخوند در مقام اشکال در قسمت قبلی که تصویر نزاع علا مسلک مجازی بود، اشکالش را اونجا ذکر کرد. در ادامه که تصویر نزاع علا مسلک باقلانی را مطرح کرده، اونجا دیگه بعد از تصویر نزاع اشکال را ذکر نکردن، اشکال بله اشکالی به این مطلب نکردن، ولی از کلام مرحوم آخوند استفاده میشه که خب همون اشکال در اینجا میاد دیگه، این که در این موارد که بله این قرینه مضبوطه‌ای که می آورد این بر تمام اجزا و شرایط دلالت بکنه، یا بر خصوص بر عده‌ای من الاجزا و شرایط که مسابقه با آن باشه، این هم راه کشف نداره. بله اگر راه کشف داشت میشد نزاع را علی مسلک الباقلانی مطرح بکنیم و دو تر بله قائلین به این مسلک بیان اینجا اختلاف بکنن، هر کدوم بین خودشون اختلاف داخلی پیدا بشه، هر کدوم یک شق را انتخاب بکنه. ولی چون ما بله کاشف از این جهت نداریم که این دال آخر چیه، همونطور که نزای تصویر شده یا علی مسلک المجازیه، نزای بله تصویر در حد تصویر خوب بود ولی قابل پیاده شدن، قابل عملی شدن نبود، این نزای این تصویر ارائه شده رو مسلک باقلانی هم قابل ارائه شدن نیست. خب این فرمایشات مرحوم آخوند در این جهت اول که فرمودن نزا علی انکار حقیقت شرعیه تصویر داره، ولی این تصویر متوقف و مشتمل بر مقدماتی هست که این مقدمات مثبت نداره. چون مقدمات مثبت نداره، روی این حساب عملا نزا جاری نیست بر مسلک بر غیر بر قول به انکار حقیقت شرعیه، بر عدم ثبوت حقیقت شرعیه. خب در اینجا در این ذیل فرمایشات مرحوم آخوند این که آیا این بله اشکالی که مرحوم آخوند کردن در حقیقت به کاربردی بودن این تصویر، آیا این اشکال تمام هست یا تمام نیست، و اگر تمام هست، اگر اشکال تمام باشه، ما راه دیگه‌ای داریم، تصویر دیگه‌ای وجود داره که اون تصویر را به جای تصویر مرحوم آخوند ارائه بکنیم تا نزاع علی القول به حقیقت شرعیه ثابت باشه یا نه. در این قسمت یک اشکال، یک قسمت از اشکال یعنی بحث برمیگرده به بررسی این اشکال مرحوم آخوند که دو مقدمه متوقف بر دو مقدمه هست نزاع، و این دو مقدمه هیچ کدوم قابل احراز نیست. یه قسمت از بحث به این برمیگرده که آیا اصلا متوقف بر دو مقدمه هست یا یک مقدمه کافی هست. یک مرحله از بحث اینه. مرحله دوم اینه که اصلا حتی اگه متوقف بر دو مقدمه هم باشد، آیا در مقام اثبات ما راه برای اثبات نداریم، یا این که ما این که مرحوم آخوند فرموده یا راه برای اثبات داریم، که این قسمت دوم که راه اثبات داریم با حفظ همین مقدمات راه اثبات داریم، مطلبی است که در کلام مرحوم آقای حکیم در حقایق اومده. این که به جای این تصویر ارائه شده از نایه مرحوم آخوند ما یه تصویر دیگه ارائه بکنیم، در این قسمت در کلمات اعلام دیگه هم تصویرهای دیگه ارائه شده در کلام مرحوم نائینی، در کلام مرحوم اصفهانی، ولی همه اینها نمیشه به همه اینها متعرض شد. در این قسمت فقط اون تصویر مرحوم نائینی را متعرض میشیم که نزاع علی مسلک المجازیه قابل تصویر هست به نحوی که عملی باشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.